أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. عرض کنم که حدیثی که امروز میخوانم به مناسبتی که سالگرد مرحوم میرزا علی تهرانی هم هست، که مجمع البحرین جلد چهارم صفحه 332 میفرمایند: و فی الحدیث اذا مات المؤمن حلی علی جیرانه يخلى على جيرانه من الشياطين مثل الربيع ومزير، يضرب المثل بهما في الكسرات. در یه منطقه که یک مؤمن هست، تا وقتی که این مؤمن هست، به خاطر این مؤمن مردم این منطقه کمتر دچار گرفتاری های نفسانی و شیاطین میشن و لغزش های دینی از اونها صادر میشه. اما وقتی که این مؤمن میمیرد، عدد زیادی از شیاطین که عددشون به اندازه قبیله ربیعه و مزیر هست، اینا دو قبیله بودن که جمعیت زیادی داشتن، به اندازه جمعیت این دو قبیله شیاطین به این محال حمله می کنن. حالا از اینجا معلوم میشه که اگه واقعا در همسایه انسان، در محل انسان، یک انسان متدینی هست، باید انسان همونجور که برای خودش و بستگان و فرزندان خودش دعا می کند که از شر شیاطین و گرفتاری های دنیوی و اخروی در امان باشن، برای این مؤمن هم باید دعا کند که اونم باید زنده باشه. تا زنده است ما در پناه او هستیم. وقتی که مرد، دیگه از چهار سمت ما شیاطین به ما حمله میکنن و دیگه معلوم نیست که بعد از این حمله اون وقت چه بشه. عرض کنم که خب روزی یک حدیث همیچ کوچه که ما خواهیم خوند بعد نگذنده بوده. حالا شما به دوار صادقی دیروزم راجع به مطالب اصول مطلبی فرمودین که اونش را سر موقع خان گفت. از جمله فرمودین در هیچ کتاب فقهی ما وقت آقایون بحث فقهی عنوان میکنن، اشاره به مطلب اصولی نمی کنن. فعلا به شما عرض میکنم اشاره به مطالب ادبیات هم نمی کنن. هیچ وقت اشاره به قواعد صرفی، نحوی، منطقی هم نمی کنن. بنابراین نیست اصلا که بحث آخریست در هست صورت. و اما اون چه مربوط به بحثمون هست، معلوم شد که در این تنبیه دهم مرحوم آخون فرمودن که لابد ان یکون کذالک بقاءن، یعنی در وقت استصحاب بقاءن باید اون مستصحب ما برای ما اثری شرعی داشته باشه. بعد به اینجا رسیدیم که بعضی خیال کردن که در استصحاب که اثر شرعی لازم است، تنها بقاءن نیست، هم خروساً باید اثر باشه و هم بقاءن. در هر جو استصحاب جاری می شود، باید اون مستصحب ما هم خروساً و هم بقاءن دارای اثر شرعی باشه. چه این که استصحاب ابقاء ما کانه، و صدق ابقا توقف دارد بر این که اثر هم سابقا باشه و هم لاحقا. خواه مراد به ابقا ابقا شارع باشد یا ابقا مکلف، این ابقا مکان تعریفی است که برای استصحاب بعضی بیان کردن. خب اگر استصحاب ابقا مکان بود، ابقا ازش استفاده میشه که باید هم ثبوتن اثر شرعی باشه و هم بقاءن. چی این که اگر مراد به ابقا ابقا شارع باشد، ابقا شارع معناش اینه که شارع اینه نگه می‌دارد و اگر ثبوتن اثر نداشته باشد ابقا نیست، مثل احداث نه ابقا. پس برای اینکه ابقا صدق کند باید حدوثن هم اثری داشته باشه، و اگر مراد به ابقا ابقا مکلف باشد، مکلف هم ابقاش معناش اینه که بر طبق اون سابق عمل می کند و ادامه می دهد اون چه در سابق بوده، ولی اگر در سابق وقت اثر شرعی نباشه ادامه معنا نداره. اصلا ادامه که همون ابقاء مکلفه توقف داره بر این که در سابق هم اثر شرعی باشه. پس بنابراین هم باید در اجرای استصحاب، در وقت اجرای استصحاب، هم باید در اونجایی که ما استصحاب جاری میکنیم هم اثر شرعی قبلا باشه و هم فعلا باشه. این بدان آقایون. مرحوم آقای مینوی رضوان الله علیه، ایشون حاصل فرمایشون این بود که ابقا در تعریف استصحاب آمده، ابقا مکان، ابقا مفهومون انتزاعی، ما این انتزاعش میکنیم. ابقا در مقام اجرای استصحاب اثری ندارد. اونی که در مقام اجرای استصحاب اثر دارد و باید رعایت بشه اون اینه که لا تنقض الیقین بشک، باید صدق کنه. و الذی لا بد لنا من رعایته انما هو لا تنقض الیقین بشک در وقت اجرای استصحاب، این عبارت حدیث باید عمل بشه که نقض یقین بشک نشه. خب وقتی چنین بود، فلو عمل المکلف علی طبق یقینه لا یستقی نقض، اگر مکلف بر طبق یقین قبلیش الان که شک داره اگر عمل کرد، نقض یقین به شک صدق نمی کنه. یقین داشت و الان بر طبق همون یقین حرکت میکنه. و اما در زمان شک لولم یعمل، اگر بر طبق یقین سابق عمل نکرد، اون وقت نقض صدق می کند، مگر یقین را نقض کرده. با این که حدیث میگن نقض یقین باید به یقین بشن نه به شک. پس بنابراین ما کاری به ابقا نداریم، ما ایمو لا تنقض یقین به شک. لا تنقض میگه در ظرف شک نباید یقین قبلی را نقض کنی، و اگر یقین بعدی داشتی اون وقت نقض کن. اون وقت از این لزوم عدم نقض عملی که نباید یقین سابق عملا نقض بشه انتزاع بشه ابقاء مکان. این ابقاء امریست که انتزاع بشه از مضمون این حدیث که لا تنقض الیقین بشک، و الا خود ابقاء اثری نخواهد داشت. پس بنابراین وقتی که ملاک عدم نقض یقین بشک، فلا بد من رعایت لا تنقض الیقین بشک، باید ما در وقت اجرای استصحاب مراقب باشیم که این لا تنقض صدق می کند یا نه. و حیث ان مرکز العمل هو زمان، مرکز العمل هو زمان لاحق، و زمان عمل به استصحاب فرض اینه که زمان لاحق زمان شک. در ظرف شک ما میخوایم به استصحاب عمل بکنیم و عمل نکنیم، چون در ظرف شک باید نقض صدق نکنه. فلا فرق بین ان یکون له اثر سابقا ام لا، چه اثری سابق باشد چه نباشد، ما وظیفه اینه که در ظرف شک نقض یقین نکنیم و عمل کنیم و وقتی که در ظرف شق اثر بود الا تقود چه اثری سابق باشد چه نباشد فاللازم هو اثر لاحق حیث انه مرکز العمل مرکز عمل ما که میخواییم به سو عمل بکنیم این زمان لاحقه پس باید در زمان لاحق اجرای سب اثر داشته بشه کاری به زمان سابق اصلا ما نداریم فلا بد من العمل حتی لا یستق نقض و اما لولم یکون له اثر لاحقن لا یستق نقض و قهرن لا ینتوز لقا و اما اگر چنون چه لاحقن اثری در اجرای استصحاب نباشه ولو سابقا اثر ده اما الان اثر نداره و مخت صدقا نقض یقین به شک نخواهد بود و قهرن ابقا هم انتزاع نخواهد شد پس علاوه حالین باید در ظرف شد اثری داشته باشه اجرای استصحاب اثر شرعی تا ما بتونیم استصحاب رو جاری کنیم اثر در زمان سابق در اجرای استصحاب دخالتی ندارد عرض کنم که خب دارد تتمشم انشاءالله روز شنبه اگر زنده بودیم صلوات بفرست نسیدم عرض کنم که مو هم هوای مشهد دلی مور واقعا از صحبت کردن کدرم عرض کنم که امروز سالگرد در گذشت مرحوم رادقای تهرانی بوده که همون حدیثی هم که خوندم که یک انسان مؤمن وقت از دنیا آمده شیاطین حمله میکنن به مرکز کوه هست واقعا بعد در فوت هم سالیشون خدا آمده چقدر شیطان حمله میکنه به اصطلاح محل و سکونت و شهریشون در هست صورت این یک فصل نامه است که برای ما بعضی میفرستن در باره میرواد آقا اینجا مطالبیشون نوشتن که بعد منم خودم مطلبی دارم دیگه عرض کنم که همراه با عکس نوشتن که حالا تا به آخر ایشون بگن شاگرد مرحوم آشاشم غزوین هم بوده مرحوم آشاشم ایشون شاگردشون که به صدا به وقت ما از آشاشم برای ماشاشم داستانی نقل کردم ایشون بیمارستان سینا بودم بازی که بعد همون چیه مرکز خانم تا علاوی حال اونجا بوده رفتم به عیادت مرحوم میرزا بعد داستان مرحوم ماشاشم نقل کردم که شما فرمود بچه ها بغلم بود و گفت این گفتم برای شما بود من کی خلق کردم گفتم تو رو من خلق کردم و ایشون فرمودن شما خودتون شنیدید که گفتم بله خوشونه گفتم خیلی گریه کرد مرحوم امیرزاد آقای تهرانی بعد فرمود که من هر کتابی که نوشتم و می نوشتم اول بهشون می دادم نگاه بکنه بعد جارشون خط می گیره بعد جا اضافه می کرد بعد چاپش می کردم هیچ کتابی قبل دادن به دست مرحوم آشفه من چاپ نکردم این حرفی بود که خود مرحوم به من گفتن در هر صورت حالا دوره تحصیلی ناش بگذاریم که شون شخصیت مهم هم بوده و بعد میرسن به اینجا آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی در حین تدریس همیشه مراقب بود که به بزرگان علمی و دینی احترام بگذارد و اهانت به آنون را گناهی بزرگ می شمرد بعد عرض کنم خدمتون که بعد اینجا میرسن که او با فروتنی تمام دو زانو می نشست و بدون این که به جایی تکیه بکند با تبسم آمیخته با ادب و احترام درس می داد ایشون بگن در منزلش نمیشونن که من شن رفتم مرتب ایشون دو زانو میشست عرض کنم که اینجا میرسن که در روز عاشورا در عاشورای حسینی ایشون مشک آب بردوش میگرفت و سقای تشنلبان میشد امیرزاده آقا کمرش هم خم بود و با قد خمیده هم راه میرفت بله ایشون مقید بود کسی دست او را نبوسد. یک کسی علایات ایشون قفل که دستشون بوسید. بعد اون وقت وقتشون دستشون شد از خانه رفت بیرون. قبل از آنکه از خانه برن میرزا هم قبلا رفت و کفش اون آقا رو بوسید. گفت تو دست من بوسیدی، من هم کفشت رو بوسیدم و بیا برو حالا. و گویم در کنار حوض آب لباس های خود را می شست یا حیات را جارو می کرد برای اینکه خانوادش ظلم زیادی نشدن و زیاد نباشد. و یه وقتی هم از خانمش دید که شون نیامد، چطور شد امشب نیامد؟ بعد معلوم شد شب آماده دیگه که نخوابن، هم پشت در خوابیده و دیگه زنگ نزده که خانوادش بیدار نشن تا صبح که اینا از خواب حرکت کردن. بعد دیدن که این مرحوم پشت در خوابیده که مزاحم زن و بچهش هم نشه. یه وقتی هم مقدار سبزیشون خریده بودن از یک مغازه، بعد که آوردن دیدن که یکی دوتا مورچه تو سبزی ها هست، برگردان به اون سبزی ها رو به صاحب مغازه داد. بعد گفت آقا اینا که، گفت نه اینجا چند تا مورچه اینجا هست، معلومش خانه اینا همین منطقه شما هست و اگر ما این سبزی ها رو پاک میکردیم ولی مورچه ها رو نمی کشتیم ورزش رو میکردیم، معلوم بود به خانهشون برسن. نظام آوردم همینجا که نزدیک خانهشون بشه و به خانهشون برگردند و گرفتان نشن. بعد به اینجا باید میرسن که شون چند مرتبه به جبهه رفت ایشون و با خود یک بخشی میبرد که اون کفنش بود و میفرمود که هر جا که من شهید شدم یا مردم، در همونجا مرا با همین پارچه کفن کنید و حق انتقال به جایی یا مشهد ندارین. هر جا که مردم و شهید شدم اونجا دفنم کنید با این پارچه، حق انتقال به جایی یا حتی مشهدم نداره. بله، در برنامه عیادت پرورشگاه رضوی با بیماران جزامی شرکت میکرد و شخصا غذای گرم به بیماران جزامی میچشانید میداد. بله، علایه حاله. بعد دیگه حالا بعد اینجا میرسد که ایشان چهار بار در جبهه نبرد حاضر شد و لباس بسیجی به تن کرده بود و ایشان روزی 14 گلوله خمپاره به نام 14 معصوم شلیک می کرد. 4 مرتبه جبهه رو ایشان هر روزی 14 مرتبه به نام 14 معصوم خمپاره می انداخت که کاملا گلوله هم به هدف می رسید. هر گلوی هم که میداخت به هدف میرسید. و میگه اینجا ماکسیک سنگ نبسته ایشون فرمود که یک روزی که من قرار بود خمپاره بزنم، مجبور شدم به علت خمیدگی پشتم چهار پایی بیاورن و من روی اون قرار گرفتم و یک نفر هم از پشت دو گوش مرا گرفت، چون در وقت خمپاره صدا میکنم با گوشنش را بگیرم، و من گلوله و دلوله انداختم اون را طرف جبهه پرتاب کردم. که 4 مرتبه رفت جبهه، در هر روزی هم 14 گلوله مینداخت نام 14 معصوم و وصیت هم این کرد که اگر من مردم هر جا که مردم شهید شدم همونجا دفنم کنید و دیگه به جایی هم منتقل نکنید. مشهد هم خواستن دفن کنن، حالا یا خودشون گفتند اینجا چه ننوشتن یا اینا فهمیدن که نظرشون اینه، شون در بهشت رضا در اون منطقه یک شهر رو دفن می شدم اونجا دفن شدم اونجا. که الان هم واقعا قبلیشون باعث شده که اون زارن صفحه صالحی میگن چیز میگن خیلی گرونتر از جوی دیگه. بله
خریدن دوربرنیشون ممنون شده.
بله خیلی گرونتر از جوی دیگه. بله خیلی گرونتر، هر کسی دفن نمونن ولی دفن رو بخونن. و گفته که بله
هر
کس میگه دفن نمی کنن و خلاصش اینه که و عرض کنم که یک دو مطلب بنده عزیزشون دارم که همون ایام جنگ خلاصه با حسفه مقدمات اون وقت طلبایی که میخواستن برن جبهه عده از آقایون بزرگان مشهد و استاندار و عمرای ارتش و صدر سبا هم عده با هم بودن در همون آخر چیز نخرسی. اون وقت ما بیشون عرض کردیم که شما اگر دو سه کلمه صحبتی بفرمین نصیحتی کنیم ما طلبار بد نیست. تو هم مرکز که مال بسیج به سالن بزرگی بود شون اشتندی که داشتن روی اشتندی نشست با هم قد خمیدش و طلبار نصیحت میکرد حالا که آماده جبه هستین یک وقتی به خودتون مغرور نشین که بگین خب ما چه آدمای خوبی هستیم که تا دیروز که جنگی نبوده کشور و مذهب و مملکت ما در خطر نبوده، کتاب زیر دست ما بوده، درس میخوندیم، مدرسه میرفتیم، اینها حالا که کشورمون در خطره و مذهب و دینمون در خطره به جای کتاب جسه به دست ما بوده است بقید تبریشون گرفتیم. میخوایم این فکر به ذهنتون نیاد که عملتون زایه بشه. بعد فرمودن که من که با این وضعم نمیتونم برم جبهه، اما از خدا خواستم که توفیق بده برم جبهه، شاید بتونم ظرف یک سرباز رو بشورم یا خوابگاه یک پاسداری را جارو کنم یا بسی جارو کنم و به این وسیله در ثواب اون آقایون شاید شریک باشم. وقت واقعا ایشون حرف گفت که شاید بتونم ظرف یک سرباز یا خوابگاه یک پاسداری من جارو کنم و بشورم و شاید در ثواب اونا شریک باشم، واقعا هر که اونجا بود به حالت گریه افتاد که این مرد با قد خمیده با وز با پیرمردیش باز این چی میگه؟ این چه جبهه یکیشون اینجور حرف مزنه؟ هستن عمرای ارتش بودن، صدر سبا بودن، همشون هم بودن. علی حال نمی نم فرموششون بود. در هر صورت ایشون آدم بسیار کم نظیری بود. یه وقتی ما یکی از این آقایون که ملبس به لباس علم خدا خیرش بده دیگه علی حال کتابی که نوشته بود و ما باز نگاه کردیم دیدیم که این مطالب زننده نوشته بنسته که این مقدار ما گرفت و کتابایشون مطالعه کردم و با مداد خط زدم، خط کشیدم. بعد رفتم منزلشون و گفتم آقای کتابی که من نگاه کردم شما یک نگاهی بکنین، اونجایی که به نظر من مطالب درست نبوده با مداد خط کشیدم که پاکم بشه و همونجا شما نگاه بکنید و اگر به نظر شما این مطالب درست نیست شما حرف شما شادشون قبول بکنه، همسایه شما هم هست، بیشون تذکر بده دیگه. بعد ایشون به ما یک وقت زنگ زد و فرمودن که بیاد ایشون کار درفتم اونجا. گفت اتفاقا خیلی خوب شما یاد چیز کرده بودین، من نگاه کردم و هرجور که شما با مداد علامازده بودین دیدم واقعا حرف درست و این حرف ها نباید از یک روحانی صادر بشه. من مواظب بودم، مراقب بودم که شون ببینم. یک روز خودش آمد گفت شما من کار داشتید؟ گفتم بیا کالا که آمدی. وقت آمد گفتم که نگاه کنید چون نوشتی دیگه. اینجا قول داد که دو مرتبه از این حرف ها ننویسه. این قول من داد که دو مرتبه از این حرف ها ننویسه. بعد اون مخلی وقتی هم خدمتشون رسیدم گفتم شنیدم که شما روح از بدنتون جدا شد و مرتبه بدنتون برگشته. ایشون فهم گفتم نمیخوام بمونم. دو نفر این بودیم. بعد ایشون همون حالی که داشت چون که ما با هم کنار هم نشسته بودیم اواشون اون گوشی حال سر چنگ بود، سر جالباسی بود. بعد فرمودن که بله من آمدم تو همین بستر بخوابم. وقتی رفتم خوابیدن یه مرتبه روح از بدنم جدا شد، جدا شد و طوری بود که همون که الان ما با شما اینجا نشستیم و او عبا ما میبینیم که اون گوشه از هر چنگه روح هم به درم میدید که اینجا زیر بستر افتادم مردم. این میدیدم من به با روح هم میدیدم و طول نکشید که دیدم که روح و بدنم برگشت. وقتی که روح از بدنم جدا شد همش ناراحت بودم که مردم، حتی یک بارم استغفار نکردم. طول نکشید که روح به بدنم برگشت. مدت بوده استغفرالله میگفتم استغفرالله که نکنه باز دو مرتبه روح جدا بشه. دیدم روح از بدنم جدا نشد. بعد فرمود در این بیرون رفتن روح از بدنم و برگشتن به این بدنم یه تغییر فیزیکی که در خودم دیدم اینه که این بود که مثل آدمی که مسافت زیادی رو بدود و به قدری بدود که عرق کنه، لباس‌هاش خیس بشه، چقدر خستمشه و کوبیدمشه و عرق میکنن وقتی که روح بدنم برگشت، بدنم خیس عرق بود و همونجور کوبیده بودم، از مثل آدمی که مدتی میدود خسته و کوبیده زیر همی بستر بوده، مدتی من همینجور استغفار میکردم که شاید دوباره روح بدنم بر نگرده، دیگه دوباره روح بدنم بر نگشت و علای حال مونده. لذا برای من قیامت مثل آفتاب دیگه روشنه، که جای هیچ تردیدی نیست که بعد از این مردن انسان باید زنده بشه و به حساب کتابی که براش معین شده باید به اصطلاح به اون حساباش هم برسه. و ایشون هم خیلی آدم معدهی بود. یه وقتی من ایشون گفتن که من پول سهم امام نمیگیرم، ولی کسانی که من مراجعه میکنن گفتم دست خودتون باشه، اگر من کسی رو معرفی کردم یا فرستادم به او بدید، من نمیگیرم. و اگر شما طالبی بود که نیاز داشت به من زنگ بزنید که بهش کمک میکنم. گفتم خیلی خوب. یه وقتی ما طالبی بود سیدم بود، الان هم زنده از خدا حفظشون، گفتم آقا یه طالبی هست که مثل که نیاز داشت، اگر شما خیلی خوب ما فرستادیمش. گفتم رو پیش مرزا رفت و بعد از حالا یک نیم ساعت چقدر فاصله شد زنگ دادم که اینجور کسی ما فرستادیم و خدمت شما آمد. ایشون گفت بله الان من خدمت شما هستم، ما مبلغی هم در اختیارشون گذاشتم، ولی بلی که تلفن شما باز بی اثر نباشه، نمیدونم گفت چقدر 5000 تومان یا 10000 تومان باز اضافه بهشون بدم بلی که تلفن شما باز بی اثر نباشه. یعنی در این حد ایشون خدا رحمتش کنه موقعیت بود و این حرفا رو کرد. علی حال این آدم خیلی کم نظیری بود، ایشون خدا رحمتش کنه. و در همون اوائل هم که بعض اطلاعی صادر می شد، خواهگاه ما می نوشتیم، وقت نگاه می کرد خیلی مقدر بود که به کسی اهانت نشه. بگو مثلا اینجا فرض کن شما نوشتین که فرض کن که نمیدونم آقایون انقلابی، مثلا این کلمه انقلابی بردین، این معنیش اینه که غیر انقلابی ها اینجوری نیستن. خیلی مقید بود که حتی اینجور چیزا هم دقت می کرد که به کسی هم اهانت نشه و علای حالین. و ما یه وقتی بلوچستان که می رفتم و افتما داشتیم، ایشون ما گفت که اون بلوچستان که شما مرسی که میگن در ایران شهر هست، بیاین برین کتاب رو من نگاه کنین، هر کتابی که به درد اون مرسی هم خوره بردارین و بارین اونجا بدین به طلب اونجا که استفاده کنن. گفتم خیلی خوب. در حالا یادم نیست که از کتابشون هم کتابی بردیم اونجا برای مرسی نبردیم. در حسرتشون خدا رحمتشون آدم خیلی کم نظیری بود، واقعا خیلی کم نظیر بود. و یک آدمی که دو برد روح از بدن جدا باشه بین بدنش برگرده، دیگه معلومه که یک آدم باید شخص عادی هم نباید باشه. و اون وقت همیشون با هم قد خمیدش هم وقت ما موده بود تهران افته بود، علای حال اینکه بحث آخریست که علای حال انسان واقعا ورزیده بود و رفتن ایشانم علای حال به حوزه مشهدم زایعی بود. امیدوارم که خدا به ما هم توفیق بده که اقلا نیت ما همین بشه که در مسیر ناگون حرکت بکنیم و در غیر این مسیر حرکت نکنیم. در صورت خیلی خوب برای شادی ایشانم یک صلوات بفرستم.